معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پارسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
جناب استاد عزیز، شنونده با شماره 0914-65-26 این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که آیا رفتن پیش رمال برای باطل کردن سحر احتمالی گناه هست؟
اگر ساحر باشه بله گناهه، مراجعه به ساحر حرام است، انجام سحر حرام است، پول دادن پول گرفتن حرام است و سحر از گناهان کبیره. ما توصیه میکنیم اگر حالا ایشون مثلا احتمال میده که ممکنه سحر شده باشه، خودش به مفاتی مراجعه کنه، اونجا نوشته برای بطلان سحر، کار خودش انجام بده دیگه، لازم نیست بخواد به جای مراجعه بکنه.
بله بسیار ممنونیم. شنونده عزیز دیگه با شماره 0937-54-79 جناب استاد این سوال رو پرسیدن، دعا خواندن یا قرآن برای شفای حیوان ایراد نداره؟
نه خیر، چه اشکال داره؟ اگر حیوانی مریض هست اشکال نداره، دعا مطلقا خوبه، برای همه چی خوبه. به پیغمبر خداوند فرمود که هر چی میخوای از من بخواه، حتی علف گوسفندت رو،
بله،
بند کفشت رو، نمک طعامت رو.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ممنون از این که وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه و مخاطبین عزیز ما قرار دادید. انشاءالله که در صحت و سلامتی باشید. تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز که تا انتها با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خوری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه سرمشق امروز هم دقایقی مهمان شما هستیم. امروز در این برنامه سفر می‌کنیم به اعماق کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. به این سفر روحانی خوش اومدید.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، اخلاق خوب از اون نعمت‌هایی که شاید ظاهراً دیده نشه اما حضورش زندگی رو شیرین و روشن می‌کنه. درست همون چیزی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه اون رو زینت انسان دونستن. در بخش اول برنامه امروز سرمشق طبق روال میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی در مورد نعمتهای الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده. در برنامه امروز سرمشق به چند نعمت دیگر الهی از نهج البلاغه اشاره میکنیم تا قدر اونها رو بدونیم. برخورداری از اخلاق خوب و حسن خلق یک نعمت الهیه. حضرت در حکمت 229 میفرماید کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیمن. قناعت سرمایه بزرگیه و حسن خلق هم نعمتی عظیم هست. پیامبر به برکت حسن خلقش توانست که اون مردم جاهلیت زده و کینتوز و خشن رو نرم و جذب و متحد کنه. افراد خوش اخلاق هم محبوبیت و نفوذ دارند، هم جاذبه دارند، هم تأثیر سخن دارند، هم خودشون هم از نشاط روحی برخوردارند. برخلاف افراد تندخو و بد اخلاق که همیشه در عذاب و رنج هستند. حضرت از بهشت و جنت هم به عنوان نعمت بزرگ و بی‌نظیر یاد می‌کنه. همیشه جایزه و پاداش جاذبه آفرینه. بهشت پاداش اهل ایمان، اهل تقوا و نیکوکاریه. همه نعمت‌های دنیا در مقایسه با نعمت آخرت ناچیزه. در خطبه 109 حضرت می‌فرماید همه نعمتهایی را که خدا عطا کرده و فراوان هم داده اسبق نعمک فی دنیا، در مقابل نعمتهای آخرت هیچه، کوچکه و ما اصغرها فی نعم الاخره. در جای دیگر شفافتر از این مقایسه رو انجام میده که عظمت نعمتهای اخروی رو نشان بده و میفرماید در حکمت 387 و کل نعیم دون جنته فهو محقور. هر نعمتی در مقایسه با بهشت که نعمت ابدی خدا برای صالحان هست حقیر و ناچیزه. بهشت الهی نعمتی است ابدی، پایان ناپذیر، خالی از رنج و دردسر. و چه جاذبه بالاتر از بهشت و نعمتهای اخروی برای تعهد به فرمان الهی و اطاعت امر و نهی پروردگار. البته برای کسایی که به مراتب عالی تری از شهود و عرفان برسند، بهشت ارزش و محبوب اصلی و نهایی نیست. قرب الهی و رضوان الهی بالاتره. به تعبیر قرآن و رضوان من الله اکبر. به هر حال در شناخت نعمت‌ها نباید تنگ نظرانه فقط به نعمت‌های مادی و دنیوی نگاه کرد. آیت بخشش او نقد روان است و خرد، چشم بیننده و گوش شنوا، قلب سلیم. عیبها بیند و پوشد همه زلطاف عمیم. بله، روح و خرد هم نعمته. خدایا آن را که عقل دادی پس چه ندادی، آن را که عقل ندادی پس چه دادی. قسمت بعد هم شنوای این برنامه باشید.
ز عهده که برآید
به جز خدای علی که گوید آنچه بود در خور سنای علی.
در نامه های کتاب شریف نهج البلاغه نکات ارزشمند بسیاری درباره شیوه مدیریت و حکمرانی در اسلام وجود دارد. مولا علی علیه السلام در نامه هایی که به کارگزاران خود در مناطق مختلف نوشتند به این نکات گرانبها اشاره کردند که جمع‌بندی و به کار بستن آنها جامعه اسلامی را به جامعه آرمانی تبدیل می کند. جامعه ای که آحاد مردم آن از لحاظ مادی و معنوی به اوج پیشرفت و کمال می رسند و از برکات الهی برخوردار می شوند. بعضی از این نکات از این قرارند: رسیدگی به حقوق محرومان، ایستادگی در برابر ستمگران و زیاده خواهان، رعایت عدالت در همه امور به ویژه در تقسیم بیت المال، گسترش معنویت، امنیت و رفاه، میدان ندادن به افراد متملق و چاپلوس، همچنین پرهیز از ریختن خون مردم به ناحق. مسئولان نظام اسلامی هر اندازه خود را مخاطب نامه‌های نهج البلاغه بدانند و خود را به رعایت راهکارهای والای آن ملزم کنند، خواهند توانست خوشنودی خدا و مردم را کسب کنند و در روز حساب در پاسخگویی در دادگاه عدل الهی سربلند باشند.
یا علی و یا علی و یا علی.
در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسند. انسان مبهوت می شود. میگد ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فان اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. میگد استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطرا باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن این که مواظبت کامل از بیت المال. باز در همین نهج البلاغه یه نامه داره به استاندارها، یه استاندارهای من که علی هستم، در مدت عمرم خوراکم دو تا دانه نان جو، اونم خوش. کراوی میگه در حکومتش رفتم همین دارالاماره کوفه، افطاری مختصری برا من آورد، یه افطاری برا امیرالمؤمنین، نان خشکی در همیان، همون نان خشکی که جوش از مدینه آمده بود، یه مقدار هم دوغ ترش. مولا امیرالمؤمنین این رون رو با دست می شکستند و تلیت میکردند در اون دوغ رو میخوردن. شکر خدا. می فرماید که ای استاندار من در شبانه روز اکتفا کردم به دو دانه نان، در سال اکتفا کردم به دو لباس شورا و شور. بعض اوقات دیگه شورا و شورم نبود. راوی میگه در نماز جمعه در حکومت مولا امیرالمؤمنین دیدم هی مولا امیرالمؤمنین مثل باد بزن با دستشون باد میزنن. تعجب کردن. به امیرالمؤمنین گفتم یا علی چرا؟ گفت برای این که روز جمعه بود، پیراهن عوضی نداشتم، همون پیراهنی که شستم نمناک بود پوشیدم، بادمو میزدم برای این که پیراهن خوش بشه. استاندارهای من، شما نمیتوانید مثل من باشید، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا، کمک کنید بعدی. من از حلال خدا نخوردم، شما حیف و میل در بیت المال نداشته باشید.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان همنشین شما هستیم در برنامه سرمشق از رادیو معارف با موضوع نعمتهای الهی. عزیزان، ایمان زیربنای تمام خوبی هاست و نعمت بزرگیه که به برخی داده میشه. اما اگه این نعمت لحظه‌ای لرزان بشه، تمام بنای زندگی رو به خطر میندازه. ایمان نعمت خیلی بزرگیه که اگه به اون چنگ بزنیم، هیچ قدرتی در عالم نمیتونه آرامش درونی ما رو به هم بزنه. پس باید قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما عزیزان شنونده.
نعمت‌های الهی بی‌شماره، همش هم خوردنی و پوشیدنی و لذت بردنی نیست. برای افراد فهیم و با همت نعمت‌های برتر هم مطرحه. یکی از اون نعمت‌ها نعمت هدایت، در راه بودن، خداشناس بودن، مسلمان و مؤمن بودن. میلیون ها انسان عمری زندگی می کنند و اصلا نمی فهمند که خدا چیه و کیه و آخرت و ایمان و مبدأ و معاد اصلا براشون مطرح نیست. یک زندگی حیوانی دارن. ولی زندگی در سایه ایمان و معرفت الله و بندگی پروردگار چقدر زیبا و با ارزشه. این یک نعمته. امیر مؤمنان در خطبه 52 که بیشتر توجه دادن به نعمت‌های الهی است می‌فرماید: اگر به اندازه عمر دنیا که طولانی است عمر کنید و تا دنیا دنیاست عبادت کنید و اشک بریزید و مطیع او باشید، همه اینها هرگز برابر و متناسب با نعمت‌های بزرگ الهی از جمله هدایت الهی خدا شما را به سوی ایمان نیست. ما جزت اعمالکم عنکم ان امه علیکم العظام و هداه و ایاکم لل ایمان. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. خیلی باید خوشحال باشیم که خدا شناسیم. یکی از علما همیشه در دعاهای پایانی صحبتش میگفت: خدایا توفیق بده که شکر نعمتهای تو را، نعمت عقل، نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت ایمان، نعمت محبت اهل بیت رو به جا بیاریم. قرآن کریم میفرماید: ای پیامبر، بر تو منت میذارن که مسلمان شدند. به آنان بگو اسلام آوردنتان را بر من منت نگذارید. خدا بر شما منت می نهد و نعمت عطا کرده که شما رو به ایمان هدایت کرده. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. سوره حجرات. کسی نزد امام صادق علیه السلام از فقر و تنگدستی شکایت میکرد. امام فرمود: تو فقیر نیستی. گفت: نه، من فقیرم، چیزی ندارم. حضرت فرمود: آیا حاضری همه دنیا رو به تو بدن و ولایت و محبت ما خاندان رو از تو بگیرن؟ گفت: نه، به هیچ وجه، به هیچ قیمت حاضر نیستم. حضرت فرمود: پس نگو فقیرم، تو بزرگترین نعمت و با ارزشترین سرمایه رو داری. پس به نعمتهای غیر مادی هم توجه کنیم و همش ناله سر ندهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علیو یا علیو یا علی.
همراهان گرامی، از اینکه تا پایان برنامه امروز سرمشق همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا سرمشقی دیگه همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا: یا علی مدد.
نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی. نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دینی.
الله يا الله،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم. تبیین و بررسی دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه علوم مختلف اسلامی تقدیم شما میشه و چند برنامه ایست که ورود پیدا کردیم به اندیشمندان و بزرگان و رجالی که در آثار حضرت امام مورد توجه قرار گرفتن و حضرت امام از عظمت، بزرگی و گاهی هم نقدهایی رو ناظر به این شخصیت‌ها در علوم مختلف اسلامی به اونها اشاره دارن. کارشناسی بحث‌های ما رو از ابتدای برنامه اندیشه آفتاب تا به امروز جناب استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی بر عهده دارن، از محققان، پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم در حوزه علوم فلسفی، کلامی، اخلاقی و عرفانی که در حوزه آثار حضرت امام سالهای سال ورود دارن و تا کنون چندین کتاب رو در تبیین اندیشه‌های حضرت امام به حوزه نشر راه دادن که من از جناب استاد صاحبی تشکر ویژه دارم که با تمام مشغله هایی که در عرصه کارهای آموزشی و پژوهشی دارن به جهت اهمیت حضرت امام و شما مخاطبان ارجمند در استودیو برنامه حضور پیدا میکنن هفته یک بار و مباحث خوبی رو در تبیین دیدگاهی حضرت امام تقدیم شما میکنن. خدمت جناب استاد صاحبی عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم و در فرصت اندکی که می‌خوایم بیشتر از اندیشه‌های حضرت امام بهره بگیریم، فقط به این میزان در ابتدای برنامه اشاره می‌کنم که اگر احیاناً شنونده‌ای مباحث برنامه قبل ما رو دنبال نکرده باشه، ما در باب شخصیت‌ها و رجالی که حضرت امام در اندیشه‌های خودشون، آثار خودشون به اونها ورود پیدا میکنن و از اونها یاد میکنن و گاهی نقدهایی رو مطرح میکنن، رسیدیم به دانش کلام و از متکلمین اسلامی یاد کردیم. از حوزه شخصیت‌های کلام اشعری جناب فخر رازی و غزالی رو محور بحث قرار دادیم و نقدهایی که حضرت امام به اونها داره. در بین شخصیت‌هایی که در دوران جدید در بحث‌های کلامی مطرح هستن در حوزه مکتب احسان، قاضی سعید قمی رو ما در مجال قبل محور بحث قرار دادیم. بنا بوده امروز نقدهایی که از تمام بیشون داره رو محور بحث قرار بدیم که من میکروفون رو واگذار به حضرت عالی میکنم برای شنیدن ادامه مباحث برنامه گذشته.
بله، گفته شد که مکتب تنزیهی ملا رجب علی تبریزی و شاگردان او داره یک نظام خاصی از نظام فلسفی و کلامیه.
بله.
یکی از شاگردان مهم ملا رجب علی تبریزی جناب آقای قاضی سعید قومیه که ایشون بر اساس همین رو کرده سلبی به الهیات متون مقدس دینی هم از قرآن و احادیث رو مطالعه و شرح داده. قاضی سعید در اون دوره‌ای که قرار داده کاملا از اخبارگری زمان خودش متأثر بوده. این یک نکته خیلی مهمیه که باید بیشتر توجه بشه. امام علی الله مقام شریف در آثار خودش به مبانی آقای قاضی سعید توجه ویژه‌ای داشته و در تعلیقاتش بر این فواید رضویه نشون میده که امام بر آرا و مبانی آقای قاضی سعید تسلط خاصی داشته و برخی آثار قاضی سعید روبروش بوده و مراجعه داشته، لذا امام فوق‌العاده مسلط بوده روی مبانی آقای قاضی سعید. الان ما میخوام بپردازیم به مبانی جناب آقای قاضی سعید. قاضی سعید در مسائل کلامی و فلسفی آرا خاصی داره، از جمله اصالت ماهیت و فرعیت وجود، از جمله نفی وجود ذهنی و علم حصولی نفس، و همچنین تجرد نفوس نباتی، حیوانی و انسان و باطل بودن تسلسل بدون شرط اجتماع در وجود. این واقعا بحث‌های عجیبی، نفی تجرد قوه خیال، همچنین اعتقاد به اشتراک معنوی وجود میان ممکنات و واجب تعالی، نفی اعتقاد به زائد بودن صفات در ذات و نفی اعتقاد به عینیت صفات، همچنین نفی علم حضوری و حصولی حق تعالی و همچنین نفی علم در مرتبه ذات برای حق تعالی. یعنی حالا اگر بگیم حتی این مبانی رو ندونستم که گفته جز مبانیشه، یعنی یه جاهایی لازمه این مطلب این میشه در حالت. خب اینا مبانی آقای قاضی سعیده. تأمل در آراء فلسفی و کلامی آقای قاضی سعید نشون میده او در بسیاری از مبانی متأثر از رجب علی تبریزیه و از او پیروی کرده. در آثار آقای قاضی سعید مطالب یک نواخ و یه دست نیستن، گاهی گرفتار سستی شده. علتش چیه؟ علتش نگاهی ایشون از مشربهای مختلفی متأثره، هرچند ایشون در مباحث عرفانی و ذوقیش صاحب دقت و قدرته، اما می‌بینیم در بحث‌های کلامی نمی‌بینیم آقای متزلزل تو حرفاش. امام علت آرای خاص آقای قاضی سعید در برخی مسائل فلسفی و کلامی و عرفانی رو که حالا اومده جمع کنه مثلا بین اخبار و احادیث مختلف و هماهنگ کنه، این که و نتونستم موفق بشه، امام میگه این استراب در مبانیشه. دو اشکال اساسی بر مبانی آقای سعید وجود داره. یکی ضعف عمومی مبانی اخذ شده ایست که از استادش گرفته، از جمله اشتراک لفظی، نفی حرکت جوهری، نفی عینیت صفات، ترکیب انضمامی وجود و ماهیت، اصالت ماهوی بودن ماهیت و مثلا فرع بودن وجود. این یه ضعف، یه اشکال. اشکال دوم ناهماهنگی با حکمت متعالی است. ایشون در یه جا میبینیم حرکت جوهری رو باطل میدونه، از طرف دیگری میبینیم که قائل به اتحاد نفس با صورتهای عقلیه، قائل به تکامل نفس. خود تکامل نفس به چیه؟ به حرکت جوهریه. خود مشا قائل به تکامل نفس به اون معنایی که آقایون به نفی جوهری کردن نکردن، نتونستن ثابت کنن. خب قاضی سعید میگه من قائلم که نفس تکامل. خب به چی؟ چون اگر حرکت جوهری رو نفی کنی که نمیتونی قائل به تکامل نفس بشی. این تفاوت در عبارات و مبانیش میگیم گرفتارش کرده و زیاد این مطالبی که الان میخوام ورود کنیم بهش. خب از جمله مبانی آقای قاضی سعید که امام علی الله مقام شریف بهش نقد وارد کرده همین مشترک بودن وجوده. امام معتقده که قاضی سعید به پیروی از استادش معتقده که اگر وجود مشترک معنوی باشه لازمش برقراری سنخیت میان خالق و مخلوقه و مشابهت، و ما قرار نیست بین خدا مشابهت رو لیسه که مثلی شی، نمیخوام مشابهت برقرار کنیم، پس ناچاریم که بگیم مشترک لفظیه. اما بر اساس اعتقاد به اشتراک لفظی طبق نظر آقای قاضی سعید هر گونه مشابهت میره کنار. یکی از پیامدهای نظریه تباین میان خالق و مخلوق که هر گونه تشبیه و تمثیل رو نفی میکنه همین اشتراک لفظیه. خب شما اگر آقای قاضی سعید، شما حالا امام داره میگه اگر شما اصل سنخیت بذاری کنار، و چطور این معلول از علت صادر شده؟ و چی چیست؟ لما صادر منه؟ چطور ازش صادر شده؟ اول مطلبیه که الان میخوام مثلا توحید رو ثابت کنیم، توحید خالقیت میخوام ثابت کنیم، توحید ربوبیت میخوام ثابت کنیم، شما اصل سنخیتی که ورداری خیلی چیز رو به هم میزنی. حالا ما متاسفانه داریم امروزه بعضی از آقایون مدعی ان که اصل سنخیتی تو کار نیست، اصل علیت تو کار نیست، اون توحید میره زیر سوال. امام اول اشکال به این آقا میکنه، وقتی شما توحیدت اشکال داره با چه مبانی میخوای بیای تو قرآن یا احادیث اهل بیت شهر بدی؟ این اولین مشکلیه که امام باش داره. یکی دیگه از پیامدهای این نظریه نفی هر گونه مثل از خداونده. در نظر آقای قاضی سعید منظور از مثل مشارکت در نوعه، و موضوعی که قاضی سعید در این مسئله پیگیری میکنه در نهایت به تنزیه محض میرسه. اما در مواردی ما میبینیم به شدت قائل به تشبیه و اهل تنزیه رو نکوهش میکنه. این استراب در مبانیش، اول داخل شما یا این وری یا این وری، استقرار در اصطلاح نداری، و میبینیم این استراب آشفتگی زیاده در آثار آقای قاضی سعید. بعد ایشون میگه که امام میگه این میاد استناد میکنه به آیه لیس که مثلی شی و سمیع البصیر قاضی سعید، بعد میگه این سمیع البصیر رو هم خدا داره.